بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آقای داکینز به دنبال اشکالاتی که در رابطه با خدا و خداباوری مطرح کرده، یکی از اشکالاتی که مطرح میکنه اینه، میگه وقتی که سراغ خدا باوران میریم، اینا همه چیز رو به خدا مستند میکنن، همه جهان، حیات و آنچه در آن است، همه میشن آفریده خدا و خدا اونها رو به وجود آورده. ولی خب شما که اینو گفتید، یه سوال پیدا میشه که خدا رو کی آفریده؟ او از کجا آمده؟ و ایشون معتقده که این مهمترین سوالی است که پیش پای خدا باورانه، و در اینجا هم یه مقداری مانورهایی میده که بله، هیچ کس اینا رو جواب نداده و جوابی نداره و این یک بنبست معرفتی است که در واقع پیش پای خدا باوری وجود داره. لکن در اینجا هم آقای داکینز و نوعاً جریان‌های خداگریز، چه اونهایی که منکر وجود خدا هستند، چه اونهایی که شکاک در وجود خدا هستند، در غرب همه دچار این مشکل هستند. و البته متاسفانه فلسفه و تفکر غربی نتونسته به خوبی این رو حل کنه، اگر اما در فلسفه اسلامی این مسئله خوب توضیح داده شده، هم بر مبنای مبانی مختلفی هم در اینجا وجود داره. متکلمین بر اساس مبنای خودشون، فلاسفه بر اساس مبانی خودشون، و به خصوص در فلسفه هم در تفکر سینوی به شکلی و هم در تفکر صدرایی به شکل دیگری پاسخهایی در این زمینه داده شده. برای حل این مسئله اولین چیزی که باید روشن بشه اینه که اصلا آیا نیاز به آفریننده یا علت یه امر دارای ملاک و ویژگی ها و شاخص ها و ملاک های معینی هست که تعیین میکنه چه چیزی و چرا نیازمند علت و آفریننده هست، یا اینکه نه هیچ معیار و ضابطه‌ای وجود ندارد. واقعیت مطلب اینه که یه مسئله معیارمند ضابطه داره، و وقتی گفتیم ضابطه داره، اون وقت باید ببینیم که اون ضابطه چیه، اون ملاک چیه. تصوری که از بیانات امثال آقای داکینز و دیگر منتقدان به خدا باوری از این جهت برمیاد اینه که اینا فکر کردن که هر چیزی وجود داره علت باید بخواد، یعنی وجود، نفس وجود داشتن ملاک نیازه به علت باشه، در حالی که اصلا چنین چیزی درست نیست. چرا درست نیست؟ این بحث های فلسفی گسترده‌ای در این زمینه وجود داره که من چند تا از اشکالات این دیدگاه رو عرض خواهم. یکیش اینه که اگر هستی یا هستن، وجود داشتن، اصل وجود، خود وجود به ما و وجود از اون جهت که وجود است نیاز داشت، نیازمند باشه، و خود وجود ملاک نیازمندی باشه و موجب حاجت به علت بشه، خب وقت اگر وجود ملاک حاجته، چه چیز میتواند این نیاز رو برطرف کنه؟ غیر از وجود چیزی نیست، غیر از وجود عدمه. آیا عدم میتونه نیاز وجود رو برطرف بکنه؟ عدم که کاری ازش نمیاد، نیستیست. پس چی میتونه؟ آیا وجود میتونه برطرف کنه؟ خب اگه گفتید وجود میتونه برطرف کنه، بس سر همینه که گفتید ملاک وجود ملاک نیازمندی است. حالا اینجا شد ملاک قنا و رفع نیاز. پس وجود ملاک نیاز نیست. بله، اساساً همون ملاک قناست و وجودی که باید نیاز رو برطرف کنه. وجود ملاک قناست، ملاک بی‌نیازیه، ملاک افاضه است، نه ملاک استفاضه، ملاک نیاز و حاجت و فقر و ناداری و ناتوانی. نکته دیگر این که اگر وجود ملاک نیاز باشه، اصلا وجود یافتن کلن میشه محال، میشه محال و استحاله غیری پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی شد ملاک وجود شد ملاک نیاز، غیر از وجود چیزی نیست تا چیزی رو پدید بیاره. خب اون وجود هم که خودش ملاک نیازه، ملاک افتقاره. هر وجود رو روش دست بذارید میشه ملاک افتقار. پس جز افتقار محض هیچی دیگه نیست و هیچی نمیتونه تحقق پیدا بکنه. و اشکال دیگرش تسلسل علل هستی بخش میشه. وقتی که ملاک نیاز بشه اصل وجود، هر وجودی نیازمند خواهد بود و وقتی هر وجودی نیازمند خواهد بود، هرچی هم برید جلوتر، شما باز هر موجودی اگرم وجود پیدا کنه که علت تحقیق اصلا امکان تحقق نخواهد داشت، برفرض بخواد پیدا بکنه، نیازمنده باید دیگری تأمینش کنه، همینطور تا بی نهایت. و این بی نهایت همه در ذات خودشون مشروط و وابستن و تا یک ذات نامشروط ناوابسته غیر نیازمند نباشه، اینها همه در ذات خودشون صفر و هیچن و هیچ چیز قابل تحقق نخواهد. بنابراین مشکل اینها اینه که هیچ تحلیل فلسفی درستی از ملاک وجود ندارن. ملاک نیاز به علت میگن، یا نیاز به علت تجربیه، پس فقط ما تو دایره امور تجربه پذیر، یا متافیزیکیه، پس یعنی هستی میشه مساوی با افتقار و نیازمندی، بنابراین هیچی امکان تحقق نخواهد داشت. این اشتباه بزرگی است که اینها در رابطه با ملاک نیاز به علت کردن. خب حالا در بنابراین متکلمین اومدن حدوث زمانی رو ملاک قرار دادن، فیلسوفان قبل از صدرا اومدن امکان ذاتی رو ملاک قرار دادن که قطعا از ملاک متکلمین بسیار دقیق و فنی تر و عالی تره. و ملا صدرا هم اومد افتقار وجودی رو مطرح کرد که در واقع بسیار بسیار تبیین دقیق و عالی از این قضیه مطرح کرد. خب پس این یه نکته. نکته دیگر این که میگن ببینید، شما همه چیز رو با خدا تبیین میکنید، اما وجود خدا بدون تبیین باقی میمونه. وجود خدا بدون تبیین باقی میمونه و دوباره ما رو دستونو گذاشتی توی پوست گردو، اینجا لنگ میشین و پاسخی وجود نداره. در اینجا باید گفت اتفاقا وجود خدا هم تبیین داره، اینجور نیست که تبیین نداشته باشه. این که خداوند علت نامعلول است، معلول نیست، علت ندارد. اما علت نداره به این معنی نیست که توضیح نداره و تبیین نداره. منتها برای روشن شرح شدن مطلب باید ببینیم اصلا تبیین یعنی چی و چه اقسامی داره. خب تبیین توضیح چرایی، البته یه نوع از تبیین، توضیح یک مطلبه. این توضیح اقسامی داره. توضیح یه وقت چرایی قائی یک چیز رو بیان میکنه. مثلا این چرا این گونه است؟ میگیم برای اینکه فلان هدف رو تامین بکنه اینجوری مثلا درستش کردن. این چرا اینجاست؟ چون میخوایم فلان کار رو بکنیم، نیاز داشتیم این اینجا باشه. چرایی یا تبیین قائی اصلا در مورد خداوند بی‌معناست. چرا؟ قایت برای امور جزئیه. این برای چیه؟ برای این هدف. خداوند خودش قایت کل هستی است. انا لله و انا الیه راجعون. و معشوق کل هستی است. او قایت القایات. هیچ قایتی فراتر از او معنا نداره تا بخوایم برای او قایت در نظر بگیریم. بنابراین چرایی قایی اصلا در مورد او محل سؤال نیست. این در مورد چرایی قایی. چرایی گاهی لم ثبوته و چرایی ثبوتیست. یعنی میخوام بگیم که چه چیزی این پدیده را این گونه کرد، چه چیزی این رو پدید آورد، اون علت فاعلیش چیه. این چرایی ثبوتی فاعلیه. پدید آورندش چیه؟ خب این در مورد خداوند پاسخ اینه که او عین حقیقت هستی است. عین حقیقت هستی اصلا نیاز به آفریننده نداره. او عین حقیقت هستی است. آفریننده میخواد چی کار بکنه؟ میخواد به این هستی بده، این خودش هستی است. پس این چرایی فاعلی و اثباتی فاعلی، ثبوتی فاعلی در مورد موجودی است که عین حقیقت هستی نیست. اون چون عین حقیقت هستی نیست، هستیش رو وامدار دیگری است. میشه پرسید که این چجوری به وجود آمده است؟ کی این رو به وجود آورده است؟ میگیم فلانی پدید آورده، او اختراع کرده، او ساخته، او این گونه کرده است. اما چیزی که خودش عین حقیقت هستی است، در مورد حقیقت هستی دیگه نمیشه که پرسید چه چیز حقیقت هستی را حقیقت هستی کرده است. این یه بحثی است که در فلسفه هم است، از ذاتی لا یعلل. خب او این حقیقت هستی است، معنی نداره چی او رو پدید آورده یا چی او رو حقیقت هستی کرده است. یه نوع داریم چرایی اثباتی، به این معنا که ادله اثبات وجود یک چیز چیه. خب خداوند ادله اثبات داره. علاوه بر این که انسان رو با فطرت توحیدی آفریده و انسان از درون خدا رو میشناسد و حتی به خدا گرایش و علاقه دارد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فطرت الله التی فطر الناس علیها. علاوه بر این که فطرت ما را خداشناس و خداجو آفریده و ما علم حضوری و درونی به وجود خدا داریم، از طریق بیرونی هم دلایل برای وجود خدا داریم. این همه دلایلی که فلاسفه متکلمین ذکر کردن، برهان وجوب امکان، برهان صدیقین، برهان نظم، برهانهای مختلف در گوشه و کنار دنیا از هزاران سال پیش بشر در رابطه با خدا مطرح کرده و اینها رو بحث کرده و وجود داره. پس چرایی اثبات داره خداوند. چرایی اثباتی در واقع دلیل هست که چه چیزی و چگونه و از چه راهی ما میتونیم اون رو اثبات کنیم، اون رو بشناسیم. یک نگاه جنبه معرفت شناختیش بیشتر غلبه داره. و این در مورد خدا ادله متعددی وجود داره. گاهی هم چرایی ملاک وجوده. تبیین به معنای چرایی ملاکی است، یعنی ملاک وجودش چیه که در اونجا هم در مورد خداوند این تبیین داره، یعنی ملاک و معیار وجود خدا وجوب ذاتی است، وجوب وجود هست. خب پس بنابراین این که آقای داکینز فکر بکنه که دل بخواهی اومدن خدا رو آوردن وسط و بعدم هیچ توضیحی در موردش وجود نداره، نه توضیح وجود داره. یه سری چراها و تبیین طلبی هاییست که اصلا در مورد خدا سوال نیست و مطرح نمیشه، یه سری مطرح میشه جواب داره. البته این رو هم عرض کنیم که تبیین میتونه تبیین بیرونی و غیری باشه و میتونه تبیین ذاتی و نفسی باشه. این تبیین هایی که در مورد خدا هم هست در واقع بخشش مثل چرایی اثبات و تعیبین اثباتی که بیرونی صورت میگیره از طریق ادله، تبیین ذاتی و درونی هم داره مثل ملاک وجود که در واقع وجوب ذاتی است. یه نکته دیگری هم که هست اینه که ببینید، شما میاید تبیین میکنید مثلا از طریق نظریه تکامل، میگید حیات اینجوری اینجوری اومده شده، این تبیینی که شما میگید کفایت تبیینی نداره. چرا؟ چون یه سوالایی میمونه. خب این اینجا شد، چرا اینجوری شد؟ چرا این مسیر رو طبیعت انتخاب کرد؟ چه چیزی پشت ماجرا بود که روند و فرایندهای طبیعی این گونه شکل گرفته است؟ چرا جهان جور دیگری شکل نگرفته؟ چرا قوانین طبیعت جور دیگری نیستن؟ چرا فرایندهای دیگری برای در مسیر تحول گونه های زیستی وجود نداره؟ این چراها رو نمیتونه نظریات علمی مانند نظریه تکامل توضیح بده. پس نظریه های علمی حتی اونجایی هم که درستن کفایت تبیینی ندارن، تا یه جایی رو توضیح میدن بعدش دیگه میمانن. اما تبیین خدا باورانه کفایت تبیینی میکنه. وقتی میگید که خدای حکیم علل اطلاقی این مسیر رو انتخاب کرده و از این طریق این راه رو طی کرده و حتی توضیح بدی که چقدر ظرائف و زیبایی ها و دقایق داره، همه اینا با علم و قدرت و حکمت الهی توضیح داده میشه. خودش هم که گفتیم تبیین خودش هم تبیین اثباتی و ملاکی داره. اون تبیین قایی اصلا محل سوال نیست، چون قایت القایات هست. به عبارت دیگر اون میتونیم بگیم تبیین نفسی داره، نه تبیین غیری در بعضی از اون موارد. در اینجا آقای داکینز اشکالی رو مطرح میکنه، میگه ببینید شما خدا باورا چیکار کردید؟ اومدید همه چیز رو بردید رسوندید به خدا، گفتید خدا و خدا به عنوان یک پیچیدگی سامانمند اون رو در واقع پذیرفتید و همه چیز رو به او نسبت دادید. خب چرا راه دور بریم؟ ما خیلی راحت میتونیم بگیم که در واقع همین عوامل طبیعی این کار رو کردند. همین عوامل طبیعی مثل انتخاب طبیعی و جهش‌های تصادفی و اینها رسوندن به اینجا. شما یه قدم رفتید بالاتر، رسوندید به خدا، توقف کردید. ما تو همین جهان زیست میمانیم. خب این جوابش چیه؟ جوابهای مختلفی وجود داره. اولا که یه مغلطه‌ای در طرح مسئله هست که خداوند پیچیده سامانمند نیست. قبلا هم گفتیم خداوند بسیط علل اطلاق. دوم این که خداوند بدون توضیح نمانده که شما بگید میرید اونجا میستید دیگه توضیح نداره. نه، خدا توضیح داره، تبیین داره. و نکته یه اساسی تر این که شما قیاس مع الفارق کردید، چون شما ببینید خدا واجب الوجوده، اما این حیات زمینی و این موجودات زیستنده اینا واجب الوجود نیستن. خب میگه چطور اون واجب الوجود این نیست؟ و اصلا اینه که این وجوب وجود و اینا که دل بخواهی نیست، اینا قاعده داره، ملاک داره، شاخص داره. چیزی میتونه واجب الوجود باشه که وجود صرف باشه، هر کمال مفروض رو به نحو علاعتم داشته باشه، نازمانمند باشه، نامکانمند باشه، چون این محدودیت های زمانی مکانی معلولیت میاره، تحت تأثیر زمان زمان بر او بگذره در واقع تحت تأثیر اون معلول میشه، از ماهیت و دوگانگی وجود و ماهیت و اینا پیراسته باشه، این حقیقت هستی باشه، یکتا و همانند ناپذیر باشه، چون اگر متعدد باشه میشه محدودیت، محدودیت مساویس با معلولیت و نفی وجوب وجود، احد باشه، بسیط مطلق باشه، تغییر ناپذیر باشه، چون تغییر پذیری در واقع به این معناست که تحت تأثیر علل دیگر هست و خود بسنده نیست. بنابراین خب شما وقتی پدیدهای حیاتی زمینی رو نگاه میکنید هیچ کدوم این خصوصیات رو ندارن، پس شما نمیتونید بگید که خیلی خب شما رفتید اونجا ما همینجا میستیم، همینو بگید واجب الوجود. این اشکالی که قبل از آقای داکینز امثال جان هاسپرز به بیان آقای راسل و دیگران هم به اشکالی مطرح کردن، ولی این ناشی از اینه که در واقع ویژگی های اصلی رو نادیده گرفتن و فکر میکنن که همینجور دل بخواهی میشه گفت چی واجب الوجود چی واجب الوجود نیست. نه، ملاکیست و ملاک های واجب الوجود در واقع اختصاص به خداوند یگانه داره. یه مسئله دیگری هم آقای داکینز مطرح کرده که من خیلی سریع عرض کنم و اون اینه که آقای داکینز میگه اگر خدایم باشه محصول تکامل تدریجی در جهان دیگر است، چون خیلی پیچیده است و سیر تکامل از ساده به پیچیده است، پس این خدای خیلی پیچیده در یه جهان دیگری توسط همین تکامل داروینی پدید آمده. اینم اشکالات متعددی داره. اولین اشکالش اینه که گفتیم خدا پیچیده نیست، خداوند بسیطه و اینها همه برمیگرده به اون نگاه فیزیکالیستی که آقای داکینز داره و این اصلا با اون خدایی که خدا باوران میگن به لحاظ خصوصیات فرق داره و در واقع اینجا از مغالطه فرض خلاف استفاده شده. مغالطات دیگری هم در کلام آقای داکینز اینجا وجود داره، چون زیاد نیازی به توضیح فکر میکنم نداشته باشه، به همینجا بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.